بسم الله الرحمن الرحیم. اولین قسمت از 66 جلسه درس سیوطی، صفحه 98، سطر سوم، استاد آدینه بند، 17/6/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وحذف فزلة أجز إن لم يزر كحذف ما سيق جوابا أو هسر ويهزف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما إن عاملان اقتزيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة وأعمل المهمل في زمير ما تنازعاه والتزم ملتزما. خب دنباله بحث باب تعدي فعل است. فعل متعدی خوب مفعول به میگیرد، مفعول به فضله است و هر چیزی که فضله باشه، فضله در کلام یعنی رکن در کلام نباشه، مثلا مبتدا نباشه، خبر نباشه، فاعل نباشه، نائب جای فاعل نباشه، یکی از این چهار تا نباشه، بهش میگن فضله. خلاصه هر اون چه رکن کلام نباشه بهش میگن فضله. رکن کلام اونه هستن که یا مستند له باشن مثل مبتدا و فاعل و نائب جای فاعل، یا خبر مثل خبر. هر اون چه رکن کلام بود مثل مبتدا و خبر و فاعل و نائب جای فاعل، اینها را رکن میگن. پس مبتدا و خبر و فاعل و نائب جای فاعل را رکن میگن و غیر این چهارتا را فضله میگن. کلن منصوبات را فضله میگن، از جمله این منصوبات که فضله هستن یکی مفعول به هست و هر اون چه فضله در کلام باشد حذفش در صورتی که مخل و مضر به کلام نباشه جایز میشه. خب از این جمله این فضلات مفعول به هست، لذا اینجا فرموده است که و حذف فضلتن عجز الم یزر، حذف فضله جا را جایز بدون در صورتی که حذفش ضرر نداشته باشه، حذفش مخل نباشه، مضر نباشه. خب چه وقت این فضله یعنی این منصوب حذفش مخل مضر که اونجا نمیشد حذفش بکنی و در غیر اون موارد میشه؟ مثلا اگر مفعول اول زن افعال قلوب یا مفعول دویم افعال قلوب بود، اونجا رکن کلامه، چون مفاعیل افعال قلوب مبتدا و خبر هستند و اگر این مبتدا و خبر رفتن معمول از برای افعال قلوب قرار گرفتند خودشون رکنند دیگه، چون در اصل مبتدا و خبرند. لذا اگر یک منصوبی اومد مفعول اول یا مفعول دوم افعال قلوب قرار گرفت، مفعول اول علمه و باب علمه، مفعول اول زنه و باب زنه یا دوم قرار گرفت، این رکن در کلامه، اونجا نمیشه حذفش کرد، چون اگر مفعول اولشون باشه مبتدا در اصل، مفعول دومشون باشه خبر در اصل، اونجا حذفشون جایز نیست. ولی در غیر اون موارد حذفشون جایزه. مثلا در صورتی که این فضله این مفعول به، مفعول به باب افعال قلوب نباشه، اصلا مفعول ضربه باشه، نصره باشه، اکرمه باشه، اینجوری اصلا ضربت و زیدن، اون زید را میشه حذف کرد. حالا پس حذف فضله یعنی حذف مفعول به جایز است در صورتی که ضرر نداشته باشه، موارد ضررش هم مثل مفعول اول زنه و دویم زنه و افعال قلوب. حالا حذفش برای چی خوبه؟ حذف مفعول به که فضل است، حذفش برای چی خوبه؟ به چه دلیل حذف میکنن؟ برای چه غرضی، چه هدفی فضل را حذف میکنن؟ فرمان حس فضله هم همینطوری نیست، هر کجا یه مفعول به رو دیدید بتونید حسفش کنید، بعد در این حسفش غرضی باشد. لذا حسف مفعول به یا برای غرض لفظیه یا برای غرض معنوی، به خاطر یکی از این دو جهت باید حسفش کرد، نه خود به خود و بی خود و بی جهت. حسف مفعول به که فضله است برای غرض لفظی باشه، غرض لفظی مثل تناسب فواصل و ایجاز و اختصار. یه وقت مفعول به که فضل است میخواییم حذفش کنیم، برای غرض لفظی حذفش کنیم، غرض لفظی مثل تناسب فواصل و مثل ایجاز و اختصار در کلام. تناسب فواصل، مراد از فواصل فاصله بین آیاته، فاصله بین دو آیه، سه آیه، چهار آیه، اینها را فواصل میگن، فواصل بین آیات. تناسب فواصل یعنی متناسب بودن این آخر آیاتی که با هم فاصله دارند، با هم مناسب باشن، یعنی آخر این آیات مثلا به یک حرف ختم شده باشد، مثلا به الف ختم شده باشد. وقتی که آخر یک چند تا آیه به الف ختم شده باشد بهش میگن این فواصل با هم متناسبن، در این که آخر همه الفه. مثلا این سوره زها، بسم الله الرحمن الرحیم، و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرة خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا. این سوره مبارکه و زها آخر عمده آیاتش همش الفه، وقتشون آخر عمده آیاتش همش الفه، اینو بهش میگن تناسب. آخر این آیات متناسب است و این فواصل این آیات با هم متناسبن، یعنی همه به الف ختم شده. و اینجا گاهی مفعول به را به خاطر تناسب فواصل حذف میکنن، یعنی به خاطر این که آخر این آیات همه به یک نسبت ختم بشه، با هم مناسب باشن، مثلا همه الف باشن، مثلا و الضحا و اللیل اذا سجا، بعد دارد ما ودعک ربک و ما قلا. خب اینجا و ما قلا، قلا فعل متعدیه، هو درش مستتر فعلشه، به الله برمیگردد، مفعول بهش که کاف باشد حذف شده. اصلش اینطوری بوده ما ودعک ربک و ما قلاک، وقت اون کاف مفعول به بوده، مفعول به هم فضل است و ما گفتیم و هست فضلتن عجز، جایز بدون به خاطر غرض لفظی، و یکی از اغراض لفظی هم تناسب فواصله. اینجا در آخر قلاک کاف مفعول بهش بوده، این حذف کرده اند به خاطر تناسب فواصل، به خاطر اینکه آخر این آیات همه به الف ختم بشه، چون ما قبل ما بعد این قلاک که آیات برش ختم شده است همه الفه، مثلا و الضحا الفه، و اللیل اذا سجا الفه، ما ودعک ربک و ما قلا، اینجا و ما قلا که بوده، کاف رفته الفه باقی مونده. ها کاف رو انداختن برای اینکه آخر ما ودعک ربک و ما قلا هم الف باشد، مناسب باشد با سجا و با آیات بعدش که ولل آخرت خیر لک من الاولا، آیه بعدش هم آخرش به الف ختم شده، تا با آخر قلا هم با آخر وزها مناسب باشه، هم با آخر سجا مناسب باشه، هم با آخر من الاولا مناسب باشه که همه الفه. اینجا این کاف و ما قلاکه که مفعول به و ما قلاکه بوده، به خاطر غرض لفظی که تناسب فواصل باشد حذف شده است. یا این که مفعول به که فضل است که حذف میشه به خاطر غرض لفظی، غرض لفظی عبارت از ایجاز و اختصار باشه، میخواییم کلام مختصر باشه، مثل هست مفعول به در این آیه سوره مبارکه بقره، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. این آیه، آیه 22 سوره بقره. حالا در این فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، اینجا دو تا مفعول بوده هست شده به خاطر اختصار. فإن لم تفعلوا اصلش فإن لم تفعلوا هو، ولن تفعلوا اصلش ولن تفعلوا هو. این دو مفعول هر دو به خاطر غرض لفظی که ایجاز و اختصار در لفظ باشد حذف شده و برمیگردن به مصدر اتایعتی که اون فعتو بالای باشد و این کنتم فیری به مما نزلنا علی عبدنا فعتو، فعتو این از اتایعتیه، امرش میشه ایتی، ایتی یا ایتو، اون وقت ایتو مصدر ایتو مصدر اتایعتی است که ثلاثه مجرده اتیانه. این مفعول های فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا برمیگرد به اون اتیانی که مصدر فعتوه و اینجا هر دو به خاطر ایجاز یعنی اختصار لفظی حذف شده. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا گفته نشده، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا گفته شده. خب پس حذف مفعول به یک فضل است و جایز است یا به خاطر غرض لفظی که یکی از مصادیق غرض لفظی تناسب فواصل است یا به غرض و یکی دیگر از مصادیقش ایجاز و اختصار، و یا حذف فضلی که مفعول به باشد به خاطر غرض معنوی است، مثل احتقار کاحتقار المفعول، مثل این که میخوایم که تحقیر کنیم مرجع ضمیر را، این مفعول به را تحقیرش کنیم، کوچکش کنیم از نظر، بله چون بی اهمیت تلقیش میکنیم، کوچک میخوایم معرفیش کنیم، به لفظ نمیاریمش از باب این که میخوایم به او بی اعتنایی بکنیم. مثل این آیه شریفه کتب الله لأغلبن انا و رسولی، کتب الله لأغلبن انا و رسولی، اینجا عقل بنا فعل متعدیه، عقل بنا انا فاعلشه و مفعول بهش حذف شده که الکافرین باشه، اون الکاسش لعقل بنا الکافرین است، اون وقت الکافرین که مفعول به عقل بنا بوده اینجا حذف شده، فضله بوده مفعول به بوده فضله بوده حذف شده به خاطر غرض معنوی که تحقیر کافرین باشه، چون میخواییم به اعتنایی به کافرین بکنیم اسمشون نمیاریم. خداوند متعال میفرماید کتب الله الاغلبن، واجب فرموده از خداوند متعال که هر این غالب میشوم من بر کافرین، الاغلبن نه لکافرین انا من و رسولی و انبیایم. خب بعد میفرماید که پس حسب فضله جایز در صورتی که مخل نباشه. حالا اگر مخل بود چطور؟ و من نه منصوب مفعولم به، ولی این که فضله است، ولی اگر حذفش مخل بود، مخل و مضر به کلام بود، نه حذفش جایز نیست. خب حالا کجا حذف مفعولم به ممکن است که مخل باشد؟ مثل که اونجایی که مفعولم به که فضله است در جواب سؤال سائل قرار بگیرد، مثل این که یک کسی شما میگم من ضربته، خب شما میخوای جوابش بدی دیگه، مثلا میگی زیدن، خب زیدن مفعول به است از برای ضربتو مقدر، تو شما که میگید زیدن، این زیدن مفعول به است از برای ضربتو مقدر، او گفتم من ضربته، شما میگید زیدن، یعنی ضربتو زیدن. خب حالا این زیدنی که مفعول به هست از برای ضربتو مقدر، اگر شما در جواب سوال نیاریدش، خب اینجا سوال بی جواب میمونه، اینجا حذفش مضره، ضررش این است که جواب سوال رو ندادید، لذا اینجا حذفش جایز نیست. کسی به شما گفت من ضربته، باید شما بگید زیدن، اینجا حذفش جایز نیست چون سوال به جواب میموند. یا اینکه مفعول به که فضله است محصور قرار بگیره، محصور به الا مثلا قرار بگیره، اونجا هم حذفش جایز نیست، ولی اینکه فضله است، مثل ما ضربته الا زیدن، این ما ضربتو الا زیدن، ضربتو فعل و فاعل و زیدن هم مفعول بهشه و محصور به الا هم هست، این زیدن در ما ضربتو الا زیدن منصوب است و مفعول به هست و فضله است، ولی اینجا حسبش جایز نیست، برای اینکه اگر حسب بشه وقت لازم میاد نفی ضرب مطلقا، در ما ضربتو الا زیدن میخواد بگی من نزده ام غیر زید را، یعنی عدم ضرب من و نفی ضرب مقید به غیر زید است، که عدم ضرب مقید به غیر زید است، یعنی غیر زید را نزدم، زید را زدم، اما اگر بخواید حذفش بکنی مازربتو الا زیدن، الا زیدن رو بندازی کنار میشد مازربتو، میشد نفی ضرب مطلق، در صورتی که غرض شما نفی ضرب مطلق نبود، مقصود شما نفی ضرب مقید بود به غیر زید. خب بسید بگید غیر زید را نزدم اما زید را زدم، ولی اگر الا زیدن را حذف کنی مفعول به را با الا حذف کنی میشد مازربتو، هیچ کس را حذف نکردم. بگذاریم از این. خب میرست طرق بحث دیگر و اون این است که آیا حذف عامل مفعول به جایز است یا نه. میفرماید بله حذف عامل مفعول به دو جوری، یه وقت عاملش حذف میشد جوازن، یه وقت هم حذف میشد وجوبن. حذف عامل و ناصب مفعول به یه وقت جوازن یه وقت وجوبن. جوازن اونجاست که قرینه باشد یا لفظی مقالی یا حالی و مقامی، اونجا حذف عامل و ناصب مفعول به جایزه. مثلا حذف عاملش مثل جوازن، مثل این که یک کسی به شما میگه من ضربت، شما میگید مثلا زیدن. خب اینجا زیدن که مفعول به است عاملش ضربتو بوده، شما حذفش کردید و این حذفش هم برای شما جایزه، عامل در زیدن ضربتو بوده، حذفش هم جایزه و اونجا قرینه لفظیه داشتید، حذفش کردید، قرینه لفظیه اون ضربته در کلام سائل و متکلم بوده، چون قرینه لفظیه مقالیت داشتید کن ضربته در کلام مستفهم و سائل باشه، به قرینه او این عامل را عامل مفعول به را شما حذف کردید. او گفت من ضربته، شما گفتید زیدن، یعنی ضربتو زیدن. یه وقت هم قرینه حالیه است، مقامیه است، یعنی حال متکلم مخاطب یه جوریست که از اون حال انسان عامل این مفعول به را که حذف کرده میفهمد. مثل که میبینی یک کسی آماده است، تیر نشانی گذاشته میخواست تیر بیندازد، یه کاغذ را نشون کرده هدف قرار ده میخواد تیر بو بیندازد، میگه القرطاسه، یعنی ترید القرطاسه یا ترم القرطاسه. یا یک کسی را میبینی که آماده حج است، آماده مسافرت به حج است، میگه مکته، یعنی ترید مکته. اینجا قرینه مقامی و مقالی داری بر حذف عامل اون القرطاسه و عامل مکته، که عامل القرطاسه که ترمی باشد یا تریدو باشد، اون خود قرینه مقامی است و حالیه، میبینی دارد مشغول است میخواد تیراندازی بکند، اون حال گواهی میدهد بر تریدو یا ترمی و حال آمادگی این شخص میخواد برد مکه دلالت دارد بر این که اراده دارد، دلالت بر اون اراده دارد که بگی تریدو مکه، عامل در مکه تریدو حذفش میکنی. در این جاهایی که قرینه بر حذف مفعول به است، قرینه یا لفظی یا مقامی و مقالی، حذفش جایزه، ولی گاهی اوقات حذف عامل مفعول به واجب میشه. و اون در صورتی که یک جمله کلامی باشد، مثلا یک جمله باشد، یک مفعول به باشد در یک کلامی، خود عرب عامل را حذف کرده باشد، وقت مثل شده باشد در میان عرب ها یا جاری مجرور مثل شده باشد، اون دیگر سماعه، یه لفظ جمله کلامی در کلام عرب شنیده شده است که عرب در اون کلام عامل مفعول به را حذف کرده. خب ما همون را از عرب شنیدیم، همونجور بازگو میکنیم و او حذف کرده عامل مفعول به را، ما هم همون میخوایم نقل کنیم، عامل را حذف کرده، کلامی که عامل مفعول به حذف شده همون را نقل میکنیم، حق نداریم عامل را ظاهر بکنیم، حذفش در کلام در اون کلام واجب شده، او حذف کرده، وقتی که ما هم نقلش میکنیم ما هم واجب است برامون عمل را حذف کنیم، ذکر نکنیم. مثل حذف عامل مفعول به در این جمله مثلی که در کلام عرب است، اون عرب رفیقش گفته الکلابه علی البقر، الکلابه علی البقر، این الکلابه منصوب مفعول به فعل مقدر است که حذف شده و اون فعل مقدری که حذف شده است عبارت است از ارسل، یعنی ارسل کلابه علی البقر، اون شخص عرب اون ارسل را حذف کرده و حذف ارسل نه قرینه لفظیه داشته نه مقامیه نه مقالیه، او حذف کرده و ما خب مسل شده، مسل دیگه تغییر تبدیل درش نیست، ولی ما نمیتونیم اون عمل را ذکر بکنیم، حذفش واجب. یا یه چیزی که مثلا خودش مثال در کلام عرب نبوده ولی در کثرت استعمال جاری مثال قرار گرفته است، مثل مفعول به در این آیه شریفه انتهو خیر لکم، انتهو خیر لکم، این انتهو خیر لکم یک آیه جمله است از آیه و اینجا مثل نیست، آیه است، ولی در کثرت استعمال مثل مثال که در کلام عرب زیاد استعمال میشه، اینم زیاد استعمال میشه، این کلام را زیاد بازگو میکنن در مقامات مناسبه، زیاد این کلام انتهو خیر لکم را میگن به تناسب. و خیرن مفعول به بر انتهو نیست، انتهو در انتهو خیر لکم، بلکه انتهو لازم است. این خیرن مفعول به است از برای آتو، آتو مقدر و اتو مقدر، وقت اینم که خب عاملش که آتو باشد در این آیه هست شده و این جاری مجرای مثال است، و بلکه کمکش هم این است که ولی قرائت سنتون متبعه، اینجا قراسبه اینجوری قرائتش کردند و آیه هم اینجوری نازل شده، ما هم نمیتونیم دستش بزنیم اصلا اون آتو که عامل این خیرنه ذکرش بکنیم، همینجور میگیم انتهو خیر لکم، حق نداریم میگیم انتهو و آتو خیر لکم یا و آتو خیر لکم، اون آتو رو حق نداریم. بگذاریم بریم سراغ باب تنازع که از متعلقات باب تعدی فعل و لزوم فعل است، یعنی دنباله او ذکر شده است نه اینکه از متعلقات او باشد. باب تنازع، باب تنازع رو باب اعمال هم میگن. چرا بهش میگن باب اعمال رو عرض میکنیم. و تعریف باب تنازع این است که متوجه بشن دو عامل به سوی یک معمولی که اون یک معمول متأخر است از این دو عامل، و این دو عاملی که متوجهن به اون یک معمول متأخرم، این دو عامله هیچ کدام مؤکد دیگری هم نباشند. پس باب تنازع این است که دو عامل یا بیشتر، اینی که گفته از دو عامل حداقل ممکنه سه عامل چهار عامل بر روی یک معمول نزاع داشته باشه. قرار از تعریف باب تنازع این است که دو عامل یا بیشتر بر روی معمول واحد نزاع داشته باشن، این یکی بگه این معمول معمول من باشد، اون یکی بگه این معمول معمول من باشد، و این دو معمول این و این دو عامل هم هر دو مقدم از اون معمول باشند، اون معمول مؤخر از هر دو باشه، اون معمول نباید مقدم بر هر دو باشه، نباید در وسط هر دو قرار بگیرد، باید متأخر از هر دو باشه. اینو بهش میگن باب تنازع. مثلا اکرمتو، مثلا ضربتو و اکرمتو زیدن، این ضربتو و اکرمتو زیدن اینجا مثال برای باب تنازع است، برای اینکه ضربتو یک عامل و اکرمتو هم یک عامل و هر دو نزاع دارن رو زید، هر یک از ضربتو و اکرمتو زید را میخواد که نصبش بده بنابر مفعولیت، ضربتو زید را میخواد نصبش بده مفعول بهش باشد، اکرمتو هم زید را میخواد نصبش بده مفعول به باشد، چون هر دو فعال دارن ولی هر دو مفعول ندارن. خب اینجا هر دو نزاع دارن بر روی زید، اینو بهش میگن باب تنازع. حالا مصنف چه فرموده؟ مصنف فرموده این عاملان اقتضیا، در رابطه با تنازع فرموده این عاملان اقتضیا فسم عمل قبل فلل واحدی من همال عمل، فرموده از هرگاه دو عامل، این دو عامل میخواد هر دو فعل باشد، میخواد هر دو اسم باشد، میخواد یکیشون اسم و یکیشون فعل باشد، اگر هر دو اقتضا و طلب کردن در یک اسم عمل را، هر دو اون اسم را میخواستن که معمولشون باشه، حالا این دو عامل که اقتضا می کنند و طلب می کنند عمل کردن در یک اسمی را، یه وقت هر دو طالب اون اسمن که رفعش بدن، هر دو می خواندش علل فعالیه، یه وقت هر دو اقتضا می کنند عمل در عمل کردن در او را که نصبش بدن علل مفعولیه، هر دو می خواندش که مفعولشون باشه، یه وقت نه علل اختلاف می خواندش، مثلا اولی می خواندش که فعالش باشه، دومی میخوادش که مفعولش باشه، یا بالعکس، یا اولی میخوادش که مفعولش باشه، دومی میخوادش که فعالش باشه. اگر اینجور شد دو عامل اقتضا کردن در یک اسم عمل را، حالا عملشون چه هر دو بخوندش علل فعالیه، چه هر دو بخوندش علل مفعولیه، چه اولی بخوادش علل فعالیه دویومی علل مفعولیه، چه بالعکس، اینجا تکلیف چیه؟ میفرماد فلل واحد من عمل عمل. اینجا برای یکی از این دو عامل عمل کردن است در اون اسم متنازع عنفی، باید یکی از این دو عامل عمل کنه در اون اسم متنازع عنفی. اون وقت اینجا را باب تنازع میگن، یعنی نزاع کردن دو عامل یا بیشتر در یک معمول، و باب اعمال هم میگن، چون فرمود فلل واحد من عمل عمل، باید یکیشون عمل بکند، چون یکی از این دو عامل را در اسم ظاهر عمل میدن، لذا این باب را باب اعمال هم میگن. خب حالا مثلا مثل ضربتو و اکرمتو زیدن، ضربتو و اکرمتو هر دو در زید، هر دو اقتضا عمل میکنن در زید، زید را میخوان علی المفعولیه، خب یکیشون بعد عمل کند. مثلا اکرمتو عمل، عمل را به اکرمتو داریم به دویمی، گفتیم ضربتو و اکرمتو زیدن، ما در این مثال عمل را دادیم به دویمی به اکرمتو، فلل واحد من عمل عمل، یکیشون عمل بعد بهش بدیم، مثلا عمل را به اکرمتو دادیم. خب آیا اینجا کدوم بایستی عمل بکنن؟ آیا اولی باید عمل بکنه، دومی باید عمل بکنه در اون اسم ظاهری؟ و اگر اولی عمل کرد در اسم ظاهری، تکلیف دومی چیه؟ یا اگر دومی عمل کرد در اسم ظاهر، تکلیف اولی چیه؟ ببینیم که چه می‌فرمان. آیا این مثلا عمل را به اولی بدیم اتفاقیه، بگیم اولی عمل کنه، همه میگن اولی عمل کنه، یا نه همه میگن دومی عمل کنه، یا نه همه علمای علم ادبیات نهاد میگن مختارید عمل را به اولی میدید بدید به دومی میدید بدید، چه جوریه کیفیت؟ میفرماید اولا مختار است شخص در باب تنازع، میخواد عمل را به اولی بدهد، عمل در اسم ظاهر میخواد به اولی بدهد بدهد، میخواد به دومی عمل بدهد بدهد، مختار است شخص متکلم. ولی در این بین اختلاف بین بصریین و کوفیین شده. بصریین میفرمایند که بهترین است که عمل را به دومی بدید، کوفیین میگن بهتر است که عمل را به اولی بدید. خب این تا اینجاش. حالا ما اگر اینجا عمل را دادیم، مثلا اگر عمل را به دومی دادیم، خب برای اولی چی؟ اگر عمل در اون متنازع عنفی را به دومی دادیم، تکلیف اولی چیه؟ میفرماید اولی اگر طالب مرفوع بود، باید ضمیر رفعی بهش بدید تا تکمیل بشه. اگر اولی طالب منصوب بود، اون دیگر ضمیر بهش ندید، اون معمولش را حذف کنید، ضمیری که میخواید برش برید نیارید، حذف کنید. پس اگر عمل در متنازع عنفی را، در اسم متنازع عنفی را به دومی دادید، خب برای اولی، اگر اولی طالب مرفوع بود، یعنی فاعل طلب بود یا نائب جای فاعل طلب بود، ضمیر رفع بهش بدید. اگر اولی هم طالب منصوب بود، نه دیگه ضمیر بهش ندید، اون منصوب برش نیارید، نه ضمیر نه غیر ضمیر، حذف کنید. خب اگر عمل را به اولی دادیم، عمل را اون اسم ظاهر متنازع عنفی را به اولی دادیم، و تکلیف دومی چیه؟ بفرمایید اگر عمل در اسم ظاهر را به اولی دادید، برای دویمی حتما باید ضمیر بیارید، چه دویمی طالب ضمیر رفع باشد، چه دویمی طالب ضمیر نصب باشد. هرگاه عمل در اسم ظاهر متنازع عنفی را به اولی دادید، برای دویمی حتما ضمیر باید آورد، چه ضمیر ضمیر رفع باشد، یعنی چه دویمی طالب ضمیر مرفوع باشه، چه دویمی طالب ضمیر منصوب باشه. خب تا اینجا گفتیم، حالا اینا را تطبیق کنیم. و اما تطبیق می‌فرماند و حذف مفعول فضلتن و حذف کردن مفعول بهی که فضله است، مفعول فضله است و حذف کردن مفعول بهی که فضله است، چه وقت فضله واقع میشه زائد در کلام؟ به ان لم یکن احد مفعولی زنه، به این که هیچ کدام از دو مفعول زنه نباشه، یعنی هیچ کدام از دو مفعول افعال قلوب نباشه، اون وقت فضله است. اگر یکی از دو مفعول افعال قلوب بود، زنه و باب زنه، یا هر دوش بود مثلا، حذف نمیشه. حذف مفعول بهی که فضله است، به این که هیچ کدام از دو مفعول باب زنه نباشه، یعنی افعال قلوب نباشه، لغرض اما لفظیه، برای یک غرضی یا لفظی، غرض لفظی مثل تناسب فواصل، تناسب فواصل مثل این که فاصله بین آیات همه یه جور باشه، بر یک حرف باشه، مثل و وحا و لیل ادا سجام و دعک ربک و ما قلا، مفعول به قلا بر خاطر تناسب فواصل که آخر آیات فاصله آیات همش الف باشه، حذف شده به غرض لفظی. غرض لفظی این است که این فواصل یک نواخت باشد در لفظ، ول ایجاز یا به خاطر غرض لفظی، که اون غرض لفظی عبارت از ایجاز اختصار کلام باشد، مثل حذف مفعول به های تفعلو، فان لم تفعلو ولن تفعلو، اونجا اون دو مفعول ها حذف شدند به خاطر ایجاز اختصار لفظ. حذف مفعول فضله یا به خاطر غرض لفظی و اما معنوی، یا به خاطر غرض معنوی، غرض معنوی که احتقاق احتقاری، مثل کوچک شمردن مفعول شخص مفعول، عجز، جایز بدون حذف مفعول فضله را در این موارد. مثال برای مورد اول، ما ودعک ربک و ما قلا، که و ما قلا که بوده، به خاطر تناسب فواصل کاف حذف شده که آخر آیات همه به الف ختم میشه، اگر کاف می آمد می شود و ما قلاک، تناسب فواصل به هم می خورد دیگه، ما قبل ما بعد آیات الف بود، خود این قلا الف نبود. یا به خاطر غرض لفظی باش که ایجاز باشد، مثل حذف ها از این لم تفعلو لن تفعلو، مثل فإن لم تفعلو ولن تفعلو، اینا به خاطر غرض لفظی. این دو مثال به خاطر غرض معنوی هست بشه مفعول به فضل، مثل کتب الله لاغلبن انا و رسولی، که اصلش کتب الله لاغلبن الکافرین انا و رسولی، که الکافرین که مفعول به اغلبن نبوده، به خاطر غرض معنوی که تحقیر مفعول به باشد، خاطر به اعتنایی به مفعول به باشد، هست شده. و هازا، و این هست مفعول به که فضل است، یا به خاطر غرض لفظی یا به خاطر غرض معنوی حذفش میکنن، این حذف در صورتی جایز است که لم یزر، حذفش در صورتی جایز است که لم یزر، لم یزر این یزر را داره تجزیه میکنه، میگه یزر به فتح اول، به فتح یا، و تخفیف را یزر رو نیست، یک یاست، و تخفیف را یک راست، لم یزر نه لم یزر. اما فان زار ای ذره، میگه زار یزیر هم معنی ذره یزر روست، یا فإن زار، حذف مفعول جایز بود اگر ضرر نداشته باشد، اما فإن زار ای ذره، اما اگر حذف مفعول به فضل ضرر داشت، که حذف موسیقه جوابن کجا ضرر دارد حذف مفعول به، مثل حذف اون مفعول به که سیقه سوق داده شده آورده شده است، جوابن لسائل، که یا جواب سائل باشد او محسره، یا مثل اون مفعول به که محصور قرار گرفته به الا مثلا، اونجا اما انزف انزارا لم یجوز، جایز نیست هست مفعول به فضله، که قول که مثل قول تو در برای قسمت اول، برای اون جایی که سیق جواب لسائل که حذفش ضرر داره و جایز نیست، مثل زیدن لمن قال من ضربت، یک کسی به شما میگه من ضربت، میگی زیدن، این زیدن فضله است، مفعول به هست، جایز نیست. و مثال برای قسم دوم که محصور باشد، حذفش جایز نیست، ما ضربت الا زیدن، زیدن چون محصور به الاست حذفش جایز نیست. حالا میفرماید دلیل میارد برای عدم جواز حذف، فرمات فلو حذف فی الاول، اگر حذف کنید مفعول به فضل را در مثال اول در زیدن، لم یحصل جوابون، اونجا دیگه جوابی حاصل نمیشه. ولو حذف فی الثانی، و اگر حذف کنید مفعول به را در ثانی در ما ضربت الا زیدن، لازم نفی الضرب مطلقا، اونجا الا زیدن را بعد از گون وقت میشه ما ضربت، یعنی هیچ کس نزد، اصلا نزدم، اصلا نزدم، هیچ کس نزد. و حال اینکه ولی مقصود نفیه، و حال اینکه مقصود نفی ضرب است، مقید به غیر زید، یعنی نف من غیر زید را نزده ام. عدم و ضرب مقید به غیر زید است، اما خود زید چطور؟ زید مضروب است. خب میره سراغ مسئله دیگر که جواز حذف عامل یا وجوب حذف عامل مفعول به. آیا حذف عامل مفعول به جایز است، واجب است؟ چی میفهمه؟ دو صورت داره، در یک صورتش جایز، در یک صورتش واجب. جوازش در صورتی که قرینه لفظی یا مقامی باشه، واجبش در صورتی است که از عرب رسیده باشه. فرماد و یحذف الفعل الناصبها، حذف میشه فعلی که ناصب است، ای ناصب الفضلته، یعنی حذف میشد فعلی که ناصب فضل است، یعنی مفعول به فضله، حذف میشد اون فعل ناصب جوازن، به طور جواز. دلت خواست حذف کن، دلت خواست حذف نکن. چه وقت این علم، اگر معلوم باشد اون ناصب، مثل چی؟ کجا معلومه؟ تنکان سمت قرینتون، مثل این که اونجا که میخواه حذفش کنی قرینه باشد، حالا قرینه باشد حالیتن کاند، یا قرینه قرینه حالیه باشه، که قول کلمن تعب هبل الحج، مثل قول تو برای کسی که آماده و مهیه حج است، میگه مکته، خب میبینی حالش اقتضا میکند که مهیه است دیگه، داره میره، میگه مکته، ای ترید مکته، ترید رو حس میکنی به قرینه مقام، به قرینه حال، او مقالیه، یا نه قرینه قرینه مقالیه لفظیه باشد، مثل زیدن لمن قال من ضربته، یک کسی به شما میگن من ضربته، شما میگی زیدن، اون ضربته در کلام سائل قرینه میشد، قرینه لفظی مقالیه میشد بر حذف اون ضربته در کلام، ضربته در کلام خودت. و این برای جواز هست. و قد یکون حذف ملتزمه، گاهی حذف مفعول عامل مفعول به و ناصبش واجبه، که انفسره ما بعد المنصوب، مثل این که تفسیر کند این عامل را ما بعد منصوب، یعنی مفسری داشته باشد اون عامل، کما فی باب الاشتغال، همونطوری که در باب اشتغال که اینجوریه، مثل ازیدن ضربته، ازیدن ضربته، این زیدن در باب اشتغال گفتیم که، یا بعد میاد که میگیم مفعول به است از برای عامل مقدر، که این ضربته مذکور مفسر اوست. بله، ازیدن ضربته، این زیدن مفعول است از برای ضربته مقدری، که این ضربته مذکور مفسر اوست. و اون وقت چون جمع بین مفسر و مفسر جایز نیست، لذا مفسر هستش، مفسر باید که عامل باشه حذف بشه، اینجا واجبه چون مفسر داره. که انفسره، مثل این که تفسیر کند این عامل مفعول به را ما بعد منصوب، که ما فی باب الاشتغال، او کان نداء، یا این که این مفعول به منادا باشه، در صورتی که منادا باشد عاملش واجب الحذف، مثل یا عبدالله، که یا عبدالله این یا جانشین ادعوه، اونجا عامل در این عبدالله ادعو یا انادی مقدر است، و اینجا حذفشون واجبه چون یا به جاش نشسته، بدل داره، قائم مقام داره، جمع بین بدل و مبدل من جایز نیست، اینجا هم ناصب منادا واجب الحذفه. او مثلا، یا این که این مفعول به در مثل قرار گرفته باشه، اونجا متکلم عرب عامل را حذف کرده، شما حذف کنید نیارید، مثل الکلاب علی البقر، یعنی ارسل الکلاب علی البقر، بفرست سگ های شکاری را سوی این بقر، گاو وحشی که بیرندش. خب اینجا الکلاب مفعول است از برای ارسل واجب الحذف، سما است، ما نمیتونیم اظهارش کنیم. او جار مجراه، یا اینکه نه، این مثال عربی نبوده، این مفعول به که عاملش حذف شده، ناصبش حذف شده، مثال عربی نبوده، ولی در کثرت استعمال جاری مجرای مثال شده است، مثل اینکه آیه قرآن هست ولی در کثرت استعمال جاری مجرای مثال است، و به علاوه قرآن است و وحی است و قرائت است، قرائت سنت متبعه است، هر جور که قرآن خوندن ما هم باید اونجور بخونیم، نمیتونیم عمله را ذکر کنیم. مثل انتو خیر لکم، که این خیرن مفعول به از برای انتو نیست، چون انتو فعل لازم است، مفعول به نمیگیرد، لذا میفرمایند مفعول به است از برای آتو مقدر که واجب الحذف، انتو خودتون باز دارید و آتو خیر لکم، و بگیرید یا بیارید برای خودتون بهتر را. بگذاریم از این. هذا باب تنازع در عمل، این باب تنازع در عمل است. خب و یا سما ایزن و نامگذاری میشد یا شده است این باب نیست به باب اعمال، باب الاعمال و یا سما ایزن باب الاعمال و هوا و این باب تنازع کمایی خزمون طوری که تعریفش گرفته میشود مما سیعتی از اون چه بعد میاد در عبارتهای مسن و شاره این است، تنازع این است ان یتوجه عاملان، این که رو بیارن دو عامل که لیس احد هما نباشد که از این دو مؤکدن لل آخر یکیشون مؤکد دیگر نباشد، مثل ضربت ضربت زیدن نباشد که ضربت دومی مؤکد ضربت اول است، این تنازع نیست. خب توجه پیدا کنن این دو عامل به سوی چی؟ الی معمول واحد متأخر عنهما، به سوی یک معمولی که این یک معمول، معمول باید یکی باشد که از هر دو عامل متأخر است، مثل ضربت و اکرمت زیدن که زیدن اسم متنازع فی هست و بعد از ضربت و اکرمت و هر دو هم نزارن بر روز زید، ضربت میخوادش مفعول باشد، اکرمت میخوادش مفعول باشد. لذا میفرماید و کل واحد من ضربت و اکرمت، هر یک از ضربت و اکرمت یطلب زیدن طالبا زید را بالمفعولیه. ضربت میگه زید مفعول باشه، مفعول به من باشه، اکرمت میگه مفعول به من باشه. مثلا اینجا دادیش به دومی، میدیدش به اکرمت، ضربت مفعول به میخواد، حذف میکنید براش نمیاری. حالا و اما اون چه مصنف در این بار فرموده، فرموده این عاملان هرگاه دو عامل فعلان هر دو فعل باشن مثل ضربت و اکرمت او اسمان مثل انا ضاربون و مکرمون زیدن، هر دو فعل باشن مثل ضربت و اکرمت زیدن، هر دو اسم باشن مثل انا ضاربون و مکرمون زیدن، او اسمون و فعلون یا یکیشون اسم باشد یکی فعل باشد مثل ضربت و انا مکرمون زیدن، ضربت و انا مکرمون زیدن اولی فعل، ضربت دومی مکرمون اسمه، او اسمون و فعلون. خب اگر دو عامل حالا هر دو فعل باشن یا هر دو اسم یا مختلف باشن، اقتضا یا ای طلبا طلب کنن فسم در یک اسم عمل را، وقت طالب عمل هم هستن در یک اسمی رفعن یا هر دو طالب عمل رفعی باشن در یک اسمی، کمان که میاد مثالهاش تفصیلا مثالهاش میاد میخونیم، یا هر دو طالب نصب باشن در اون اسم، او طلب احدهما یا اینکه طالب شد یکیشون رفع را مثل اینکه میخوادش فعالش باشد و الاخر نصب و دیگری طالب عمل نصبی میخوادش مفعول بهش باشه. خب اگر دو عامل اینجوری اقتضا کردند در یک اسمی عمل را و کانا قبلو و هر دو عامل هم باید قبل از این معمول باشند، یعنی معمولا حق دارد قبل از هر دو باشه، حق دارد در وسط هر دو باشه، باید هر دو عامل قبل از معمولا باشه، معمولا متأخر از هر دو، وقت و کانا قبلو و هر دو هم قبل از این اسم باشند، فلل واحد من همال عملو، برای یکی از این دو عامل است عمل کردن در اون اسم متأخر بل اتفاق، یعنی به اتفاق بصریین و کوفیین و همه نهات عالم باید یکیشون عمل بکنه، اما اولو یا اولی عمل کند او ثانی یا اینکه دویمی عمل کند. حالا مثال میزند برای هر دو قسم که باب تنازع است و گاه عمل را به اولی دادن گاه عمل را به دویمی. خب حالا فرمت مثال ذالک علی اعمال الاول، مثال تنازع برای عمل دادن به عامل اولی مثل این مثال که هر دو هم طالب عمل رفعی باشند و عمل را در اسم ظاهر به عامل اولی داده باشند، مثل قام و قعد اخواک، قام و قعد اخواک، قام و قعد دو تا عاملند، هر دو نزاع دارند بر روی اخواک، اخوانی اضافه به کاف شده و نونش افتاده شده اخواک، قامه اخواک رو میخواد فعالش باشد، قعده هم میخوادش که فعالش باشد، دوتا نزا دارن بر روی اخواک و هر دو میخوانش علل فعالیه و عمل رو به اولی دادن، اخوانه را اخواک را به رفع خوندن فعال از برای قامه اولی باشه، به دویمی چی؟ دویمی ضمیر بهش دادن، ضمیر رفع، ضمیر فعال تثنیه علف، قامه و قعدا اخواک. پس اگر دادن معمول را به اولی به دویمی حتما ضمیر میدن، چه ضمیر رفع بخواد چه ضمیر نصب، او حتما یه ضمیر بهش میگن دویمی. این در صورتی که هر دو طالب عمل رفعی باشند در متنازع فی و عمل رفعی را به اولی بدن برای دویمی ضمیر رفع بیارن، و مثال برای اونجایی که هر دو طالب متنازع فی باشند علل مفعولیه و باز عمل را به اولی بدن، برای دومی ضمیر بیارن. مثل رأیتو و اکرم تو ابویک، رأیتو و اکرم تو هر دو نزا دارن بر روی ابوین که اضافه با کاف شده، نونش به اضافه افتاده. رأیتو فعل و فاعل، اکرم تو هم فعل و فاعل، نزاشون بر روی ابویک، هر دو میخوندش علل مفعولیه، و ابویک را دادن به رأیتو اولی. برای دومی چی؟ برای دومی ضمیر مفعول آوردن، هما، گفته رأیتو و اکرم تو هما ابویک. پس در این مثال هر دو نزاع دارن بر روی ابویک، هر دو طالب ابویک هستن علل مفعولیه، ابویک را به اولی دادن، برای دومی ضمیر آوردن، گفته اکرم تو هما. و مثال سیوم که اولی طالب باشد اسم را علل فعالیه، دومی طالب باشد اسم را علل مفعولیه و عمل را به اولی بدن و برای دومی بازم ضمیر بیارن. مثل ضربنی و ضرب تو زیدانی، ضربنی و ضربت زیدانی، ضربنی و ضربت هر دو بر روی از زیدان نزا دارن. ضربنی فعل است و مفعول، فاعل میخواد. ضربت فعل است و فاعل، هر دو نزا روی از زیدان دارن. ضربنی از زیدان را میخواد علل فاعلیه، ضربت از زیدان را میخواد علل مفعولیه. حالا متکلم اومده از زیدان را داده است به ضربنی، فاعل از برای ضربنی قرارش داده، برای ضربت چه کار کرده؟ ضمیر براش آورده، ضمیر مفعول هما بهش داده، گفته ضربنی و ضربت هما زیدانی. مثال چهارم که به عکس این باشه، دوتا عامل بر روی معمول واحد نزاع داشته باشن، اولی بخوادش علل مفعولیه، دومی بخوادش علل فاعلیه و عمل را به اولی بدن و دومی ضمیر بهش بدن. مثل ضربت و ضربو، ضربت و ضربنی زیدینه، ضربت و ضربنی زیدینه، ضربت با ضربنی، هر دو بر روی از زیدین نزا دارن. ضربت از زیدین را میخواد مفعولش باشد، ضربنی هم از زیدین را میخواد که فاعلش باشه. پس در ضربت و ضربن زیدینه، اینجا ضربت از زیدین را میخواد مفعول باشه، ضربنی میخوادش که فاعلش باشه، عمل را به اولی دادن، از زیدین را نصب دادند، دادنش به اولی، به ضربت مفعول به ضربت باشد. برای ضربنی چی آوردن که فاعل طلبه؟ واو، گفته ضربونی، واو را بهش دادن، ضمیر رفع که اونم تکمیل میشه، گفته لذا گفته ضربت و ضربونی زیدینه. این مثال واو تنازع در صورت عمل دادن، در عمل دادن به اولی، که اولی را در اسم ظاهر عمل دادن و برای دومی ضمیر آوردن. حالا چه دومی ضمیر رفع بخواد براش آوردن، چه ضمیر نصب بخواد براش آوردن. حالا برسیم به قسمه دیگرش که عمل را به دومی بدن، عمل در اسم ظاهر را به دومی بدن. ببینید تکلیف اولی چیه، هرگاه عمل در اسم ظاهر را به دومی دادند، اولی باید ضمیر بهش بدن. ضمیر اگر اولی طالب ضمیر رفع بود ضمیر بهش میدن، اگر طالب ضمیر نصب بود بهش نمیدن، حس میکنند. حالا مثال برای او میزنند، و مثال هو مثالت باب تنازع علی اعمال ثانی، بنابراین که عمل اسم ظاهر را به دویمی بدن. مثال مثل این قاما و قعد، باید بخونیم قاما و قعد اخواک. حالا قاما و قعد هر دو رو اخواک نزا دارند، قاما اخواک رو میخواد فعالش باشه، قعد هم میخواد اخواک رو میخواد که فعالش باشه. حالا اخواک رو دادن به دویمی، عمل در اسم ظاهر را به دویمی دادن، گفته میگیم قاما و قعد اخواک. خب اخواک شد فعال قعده، به اولی چی میدیم که ضمیر میخواد، که فعال میخواد، به او هم ضمیر میدیم، ضمیر تثنیه رفع، میگیم قاما و قعده اخواک. پس نزا قاما و قعده اخواک، اگر اخواک را دادیم به قعده، به قاما هم فعال میدیم، ضمیر میدیم قاما. و مثال باز برای اونجایی که عمل را به دویمی میدیم و هر دو هم طالب این اسم ظاهرن علل مفعولیه، باز عمل در اسم ظاهر به دویه میدیم. مثل رأیتو و اکرم تو ابویک، رأیتو و اکرم تو رو ابویک نزا دارن، اینجا عمل را به دویه میدیم به اکرم تو، عمل در ابویک را به دویه میدیم، میگیم ابویک مفعول به اکرم تو باشد. برای اولی چی؟ اولی چون طالب مفعول است، طالب منصوب است، نه اسم ظاهر بهش میدیم نه زمیر، هیچ کدام حذف میکنیم برای زمیر، براش نمیریم، زمیر رو حذف میکنیم فاعلش. مثلا رأی تو هما نمیگیم، اون هما رو حذف میکنیم، میگیم رأی تو و اکرم تو ابوی. پس اگر عمل را به دویمی دادیم، اولی اگر طالب نصب بود زمیر بهش نبیندیم، مفعول بهش حذف میکنیم. خب مثال سیم، برای اونجایی که اولی طالب مفعول فاعل باشد، دویمی طالب مفعول و عمل را باز به دویمی بدیم، مثل ضربنی و ضربت زیدی، ضربنی و ضربت روی از زیدی نزا دارن، از زیدین تثنیه است، ضربنی و ضربت زیدینی، ضربنی و ضربت روی از زیدینی نزا دارن، ضربنی از زیدینی را میخواد که فاعلش باشد، ضربتو میخوادش که مفعول به باشد، عمل رو به دویمی دادن به ضربتو، به نصب خوندنش که مفعول به ضربتو شده، شده ضربت زیدینی. به اولی چی؟ اولی چون فاعل طلب است، طالب مرفوعه، ضمیر براش آورده، گفته ضربانی، میگیم ضربانی و ضربت زیدینی. خب مثال بعدی که اولی طالب مفعول باشد، دویمی طالب فاعل و ما عمل رو به دویمی بدیم و چون اولی طالب مفعول است ضمیر بهش نمیدیم، مثل ضربت و ضربن زیدون. حالا ضربت و ضربن زیدون، ضربت از زیدون رو میخواد مفعولش باشه، ضربنی از زیدون رو میخواد فاعلش باشه، عمل رو به دویمی دادیم که ضربنی باشه. خوندیم ضربت و ضربن زیدون، برای اولی چی؟ اولیشون مفعول طلب است، برایش نمیاریم، ضمیر بهش نمیدیم، حذف میکنیم ضمیر را. میفرماید این قانونی که ما گفتیم که در صورتی که دو عامل نزاع داشته باشند بر روی یک مأمور شما مختارید یا عمل را به اولی بدید، به دویمی حتما ضمیر باید بدید، و اگر عمل را به دویمی دادید، اگر اولی طالب فاعل بود ضمیر براش بیار، اگر طالب مفعول بود حذف کن، این در غیر باب افعال تعجب است. در غیر باب افعال تعجب شما مختارید، عمل رو به اولی میدید بدید، به دومی میدید بدید عمل در اسم ظاهر را. اما در باب تعجب اگر دو تا فعل تعجب نزا داشتن بر روی معمول واحد، مصنف فرموده است اونجا بایستی عمل را حتما به دومی بدیم، عمل در اسم ظاهر را. لذا میفرماید هازا فی غیر فعل تعجب، این اختیار داشتن شما در عمل دادن به هر یک که دلتون خواست، به اولی عمل میدید بدید، به دومی عمل میدید بدید، این در غیر باب تعجب. اما هوا، اما تعجب، فعل تعجب، نزاع در باب فعل تعجب، فتعین فیه اعمال ثانی، متعین است در فعل تعجب عمل دادن به ثانی، حتما بایستی دومی عمل بکنه، نه افعال تعجب اولی. کما اشترطه المصنف فی شرط تسهیل، همونطوری که شرط کرده است عمل کردن دوم را، عمل دادن به دویمی را، مصنف در کتاب شرط تحصیلش فی جواز تنازع فی، در اونجا که در جواز تنازع در باب افعال تعجب، چون در خود افعال تعجب نزاع است، بعضی گفتن اصلا تنازع در افعال تعجب نیست، در باب تعجب نباید تنازع بیاد، باب تنازع در باب افعال تعجب نیست، مصنف گفتن هست، هست و عمل را به دویمی بدیم. لذا ایشون فرمودن فی جواز تنازع فی، یعنی اگر جایز دانستیم که عقیده مصنف است، خلافا لمن منعه، خلاف در حالی که مصنف مخالف است با کسی که منع کرده از تنازع را در باب افعال تعجب، دیگه گفتن نه خیر، تنازع در باب تعجب اصلا نمیاد، چون فعل غیر متصرف است و جامد است و در افعال غیر متصرف تصرف در این احکام نیست، تنازع خودش یه تصرف در حکم است، به افعال تعجبی که جامد است نمیدیم. حالا به عقیده مصنف که تنازع در باب افعال تعجب را جایز میدوند، مثال میاره و عمل را به دویمی هم بده، مثل ما احسن و اعقل زیدن، که احسن و اعقل که فعل تعجبن رو زید نزا دارن، هر دو زید رو میخوان که مفعول بهشون باشد، مثلا میگه بدیش به دویمی، میگه ما احسن و اعقل زیدن، زیدن معمول از برای اعقل باشد، احسن هیچی بهش نده، منصوب طلب است و ضمیر بهش نده، نگو ما احسن هو و عقل زیدن، اونها رو هست کن، بگو ما احسن و عقل زیدن. و السلام علیکم و رحمت الله.